Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ala siyyama baqiyyatallahi fil arazin ajjalallahu ta'ala farajahu sharif ve arvahul alamin lahul fida ve la'natullahi ala a'daihim ecmain. بحث رو تا صفحه 187 رسیدیم. بیان سوم، البیان الثالث. منتها قبل از این که این بیان سومی رو که توی مسئله بیعت برای انتخاب بیان کردن که ادله بیعت چگونه میتونیم ضرورت انتخاب رو بفهمیم، این لا اله الا الله، ده بار لا اله الا الله که در دهه ذوالحجه وارد شده و خوبه که هر روز این دهه این ده تا رو انسان ده بار بگه، که جلسه گذشته عرض کردیم ای تا آخر عمرشون همه مردم بشینن هیچ کار دیگری نکنن ای لا اله الا الله بگن، به این تعداد نمیتونن لا اله الا الله بگن. منتهی خداوند متعال لطف کرده اینجوری حساب کرده این ده تا لا اله الا الله هم. خدای عزیزی شما بگید به قصد انشاء هم بگید تا بعد انشاء هم شروع کنید. از و صبح اذا تنفس یه پشت سرش
لا اله الا الله عدد الرياح في البراري والصخور لا اله الا الله من اليوم الى يوم ينفخ في الصور.
احسن طيب الله خالصت آره اون دیگه خط مستقل هم برش قرار ندادیم. آره این خط مستقل اون ده تاست، شماره رو هم جلسه گذاشته نوشتیم و کنارش ده تا میشه. ده تا، خب این ده تا رو انسان ده بار بگه میشه صد بار. در روزهای معمولی غیر از دهه ذوالحجه اگر کسی صد بار لا اله الا الله بگه، عمل هیچ کس در اون روز به اندازه او نخواهد بود مگر کسی که بیشتر گفته. این مال روزهای معمولی است، تازه این توان رو هم نداره به لا اله الا الله به توان چند. حالا توی این دهه که خود دهه امتیاز داره، بعد این لا اله الا الله هر کدومش یه توان بسیار بالایی داره و اینجور گفتن بسیار ارزشمنده. اون پنج تا شهادت هم که جلسه گذشته باز اشاره کردیم اون هم گفتنش خیلی خوبه، نشون میده که بناس انگار انسان به روحی توحید برسه تو این دهه و روحی توحید که اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد بیده الخیر و هو على كل شيء قدیر. سلام علیکم تا آخر که حسبی الله و کفا اشاره کردم. چرا آره اون پنج تا شهادت هم هست که اونم باز اون ثوابش رو تو مفاتیح ننوشته اما توی المراقبات نقل کرده که این پنج تا لا اله الا الله رو وقتی اون پنج تا شهادت رو وقتی جبرئیل بیان میکنه بعد ثوابش رو شروع میکنه گفتن، به پنجمی که میرسه میگه دیگه این یا به من اجازه داده نشده که بگم یا اصلا نمیشه گفت که حسبی الله و کفا سمع الله لمن دعا لیس وراء الله منتها اشهد لله بما دعا و انه بریء ممن تبرع و ان لله الاخره و الاولى. که این رو کسی بگه دیگه حالا یا من اجازه ندارم که این ثوابش رو بگم یا اینکه این ثوابش اینقدر زیاده که قابل بیان نیست. این رو توی المراقبات مرحوم رضا جادهای ملک تبریزی گفتن و اونم بهره همین ده هست که دهه فجر قرآن و ایام معلوماتی که تو قرآن بهش اشاره شد. های سالمی خوبن که سالمیت خدا رو شد انشالله که روز به سلامتی دون بیشتر بشه. آقای خاکی هم که ما رو به افلاک برسونن انشالله. آقای عزیزی هم که عزیز به دنیا آمدن خیلی خوب. اضافه شده به جمله بعدش مثل یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شیء. یوم معمولا اضافه میشه، اگر یه موارد خاصی است که اضافه نمیشه که دیگه مثل آیه شریفه و من جا بالحسنت فله خیر منها و هم من فزعن یوم اذن، اونجا اضافه شده آمنون، اونجا فزعنش اضافه نشده، فزعه یوم اذن گفته نشده، فزعن یوم اذن، ولی یوم باز اضافه شده. یوم گاهی اضافه، انه یوم من کان مقداره و اندرم بگ 50,000 سنه یا لیوم من عظیم. یوم خیلی جاها اضافه نمیشه که چیزه، اضافه نشه تنوین میگیره اگر الف لام نداشته باشه، اگر نه خیلی هم اضافه میشه مثل یوم هم بارزون. یوم هم بارزون باران داریم اضافه میشه، حالا یا به مفرد اضافه میشه یوم القیامه، یا اینکه نه به جمله اضافه میشه که هر دو رو داریم، تو قرآن هم هر دو رو داریم، یوم القیامه که داریم، یومه یونفخ و فسور هم اله مثل یومه هم بارزون رو داریم. کلمه یا اگر خواست تنوین نگیره یا باید مبنی باشه یا باید غیر منصرف باشه یا باید الف لام داشته باشه یا باید اضافه شده باشه. در این چهار صورت کلمه تنوین نمیگیره، مبنی باشه، غیر منصرف باشه، الف لام داشته باشه، اضافه شده. رضا ما این رو گاهی بچه رو سر کار میذاریم میگیم این رو بخونید. یادتون هست که میگیم خب این رو بگیم بگید آیه. حالا شما رو نمیخوام سر کار بذاریم آیه خاکی، شما که تو افلاکه همین رو بگید، همین که من نوشتم رو شما بخون. خب یا ابا همین که معمولا میگن چی؟ یعنی یا ابا صالح المهدی. خب اونا رو که کار نداره، حالا شما میگید یا ابا صالح المهدی. چرا یا ابا صالح المهدی؟ چی اضافه شده؟ خب ابا به صالح اضافه شده، ابا تنوین نمیگیره، صالح چرا تنوین نگیره؟ باید بگن یا ابا صالح المهدی، ولی همه اشتباه میگن امام زمان هم نمیاد. میگن شما اول حرفتون رو درست بگید، یا ابا صالح المهدی ادرکنی، یعنی صالح، ابا صالح که خودش علم کنیه است، یکی از انواع علم کنیه است، اضافه نمیشه خود به خود به المهدی که اضافه نشده. خب وقتی اضافه نشده صالح الف لام هم که نداره، غیر منصرف هم که نیست، مبنی هم که نیست، پس باید چه بشه؟ بگیره، باید بگیره، ولی خب نوع افراد تنوینش نمیدن. حالا شما از هر کس خواستی امروز برو پرسید این جمله رو نفتید بخون. صدی 90 و چند بخونن یا ابا صالح المهدی، بعد بگید میگه یا ابا صالح المهدی نهایتاً. توجه که بدید بعد متوجه میشه که یا ابا صالح المهدی، خدا رحمت کنه، های کافی من ولی معروف ایشون درست میخوند. یا ابا صالح المهدی ادرکنی، برش خدا رحمت کنه ایشون. خب از هر چه بگذریم فعلا نمیشه از این ادله گذشت و فعلا نمیگیم اینها خوشتر است، ولیکن چون اونا خوشتر بود به یک معنا، ولیکن فعلا از هر چه بگذاریم فعلا وظیفمون اینه که این بیان سوم رو بخونیم. صفحه 187، بیان سومی که ذکر شده برای این که از ده دوازده تا روایتی که در باب بیعت بود میخواییم استفاده بکنیم لزوم انتخاب رو. بعضی ها استناد کرده بودن به ادله بیعت برای این که پس رهبر باید انتخابی باشه و با انتخاب تعیین بشه. گفتیم از ادله بیعت شما چگونه چنین استفاده رو میکنید؟ بیان اول گفته شد، بیان دوم گفته شد و یه نقدی برش ذکر شد. بیان سومشون اینه. بیان سوم همون چیزیست که آیه عزیزی دنبالش میگشتن. اون احتجاجاتی که امیرالمومنین علیه السلام داشتن و تو احتجاجشون مثلا نامه‌ای که به معاویه لعنت الله علیه نوشته بودن، اونجا فرموده بودن که ببین مردم با من بیعت کردن مهاجر و انصار به همون صورتی که با اون دوتا خلیفه بیعت کردن. و وقتی بیعتی صورت گرفت لیس للغائب ان یختار ولا للشاهد ان یرجع. دیگه وقتی بیعت صورت گرفت اونی که شاهده دیگه حق رجوع نداره، شاهد بوده و حضور داشته و رأی داده بیعت کرده. اونی که غائب بوده دیگه حق اختیار نداره، اون باید به آنچه که دیگران انتخاب کردن تن بده. لیس للشاهد ان یرجع ولا للغائب ان یختار، این عبارت رو داشتن. یا این که حضرت استناد کردن اون یتبع غیر سبیل المؤمنین نولهی ما تولا و نسلهی جهنم، کسی اگر مؤمنین یه راهی رو رفتن و بعد انتخابی صورت گرفت بخواد غیر از اون انتخاب بره، بیعت کردن، این چه کرده است؟ هیچی، این یتبع غیر سبیل المؤمنین، غیر راه مؤمنین رو رفته. کسی که یتبع غیر سبیل المؤمنین نولهی ما تولا و نسلهی جهنم، توی جهنم قرآن تهدید شده. لذا نباید از جماعت مؤمنین جدا شد. مؤمنین وقتی یک نظری رو دادن دیگری باید تبعیت بکنه از همون نظر. ادله اینجوری، ادله لفظی که ازش استفاده میشد که وقتی افرادی بیعت کردن این بیعتشون در حق دیگران هم حجته. و ما تو رهبر همین رو میخوایم دیگه. ما میخوایم رهبر بعد نظری رو که داد، امر و نهی که کرد، تصرفی که در امور مختلف کرد مشروع باشه، چون در فضای جامعه دینی داریم حرف میزنیم و میگیم که چون خیلی وقت افراد یادشون میره که ما تو فضای جامعه دینی داریم صحبت میکنیم و همه حرفمون اینه که این تصرفاتی که حاکم میخواد بکنه که تو حکومت علل قاعده این تصرفات هم پیش میاد و منافی با حقوق افراده و باید در اموری که افراد تسلط دارن، مسلط بر اموالشونن، بر انفسشونن، این حاکم میخواد نظر بده در اموال و انفس اونا تصرف کنه. ما این تصرفش رو میخواییم یه جوری درست کنیم، بگیم حاکم در جامعه اسلامی به چه مجوزی حق چنین تصرفی رو داره. خب توی بحث ولایت فقیه میگفتیم با ولایتی که از جانب خدا متعال گرفته، تو نظریه انتخاب میگه با انتخاب، بعد میگیم خب تو یکی از ادله انتخاب بیعت بود، با بیعت چگونه این رو درست میکنی؟ میگن خب افراد میان بیعت میکنن، میگیم هیچ وقت اتفاق میفته که 100% مردم بیان روی امری بیعت بکنن؟ میگن نه. میگیم خب اگر 100% نمیان، اون درصدی که نیامدن، اون حکم کسی که باش بیعت شده چرا در حق اونا نافذه و چگونه نافذه؟ همش گیر تو همینجاست، این رو میخوایم حلش کنیم. بیان سوم اینه که خب خود فرمایشات معصومین حاکی از این بود، خود حضرت فرمودن لیس للشاهد ان یرجع ولا للغائب ان یختار، دیگه شاهد اون که بیعت کرده حق رجوع نداره، اونی که هم چی کرده نبوده حق اختیار نداره، باید همین رو گوش کنه. خب همین مجوز میشه دیگه. این دلیل سوم و بیان سوم ماست. عبارت رو ببینید. البیان الثالث ان یتمسک به ما مزا من احتجاجات امیر المومن علیه السلام علی امامته سلام الله علیه به بیعت الناس، این که حضرت بر امامتشون به بیعت الناس احتجاج کردند. فهذا الاحتجاج و این کان جدلی ان بلحاظ انه کانت ولایته ثابته بالنص و بلا حاجت الی البیعه. درسته که از یک جهت این رو گفتیم جدلی است، یعنی با توجه به اون امور پذیرفته شده نزد خصم گفته شده، چون ولایت حضرت ثابته به نص و نیاز به بیعت نداره، لکن این احتجاجات دلالت میکند علی ای حالن علی کبرا ان البیعت ایضا سبب خلق الولایه. این احتجاجات دلالت میکند که بیعت هم یک سببی برای ایجاد ولایت هست، به قدر نظر عن النص، صرف نظر از النص. و این که ما حمل میکنیم بر احتجاج جدلی بحث و حملها علی الاحتجاج الجدلی البحث، بحث یعنی خالص یعنی صرف، این که میگیم آقا این صرفا دلالت بر احتجاج جدلی میکنه، حضرت نخواستن مشروعیتشون رو اینجور ثابت بکنن، این هم حتی به لحاظ هذه الکبرا به حاجت الی دلیل مفقود. شما میخواید حمل بکنید، خب جمله که خودش صراحت داره، این رو چرا حمل میکنید؟ برای اینکه جدلی است. این رو به خاطر این حمل حتی به لحاظ کبراش که بخوایم بگیم بیعت یک چنین حقی رو ایجاد نمیکنه، نیاز به یه دلیله که اون دلیل مفقوده. یعنی چی؟ یعنی ما نهایت چیزی که میتونیم از این ادله دست برداریم در خصوص خود امام معصومه. یعنی وقتی امام معصوم علیه السلام دارن اینجور میگن، میگن با من بیعت کردن مهاجر و انصار به همون شیوهی که با دو خلیفه دیگر بیعت کردن، خب یعنی من حجیت و مشروعیتم رو از اینا گرفتم. منتها ما میگیم که آقا امام از در رتبه قبل خودشون حجت خدا بودن، پس این بیانشون چون اون دلیل رو داریم در خصوص امام که حجت خدا و مشروعیتشون رو از نسب الهی گرفتن، در خصوص امام از کلیت این دلیل دست برمیداریم، اما اصلش رو که نمیشه ازش دست برداشت. اصلش اینه که مردم بیعت کرده اند بر همون شکلی که با دیگران بیعت کردن، این دلیل ظاهرش اینه که پس بیعت مشروعیت ساز است، یعنی همون انتخاب. خب حالا چرا حمله بر جدلی بودن میکنید؟ چون خود حضرت منصوبن دلیل قاطع دارید. خب اونجایی که دلیل قاطع ندارید بر نسب، اونجا چی؟ اونجا دیگه از این کبرا نمیتونید دست بردارید. پس اگر بخواید حمل بکنید بر احتجاج جدلی بعد، حتی به لحاظ این کبرا که کبرا رو به صورت کلی ازش دست بردارید، این نیازمند یک دلیلی است که اون دلیل رو شما ندارید. دلیلی که از کلیت کبرا، از کبرا به صورت کلی دست بردارید ندارید. دلیلتون نهایتش اینه که از کلیت کبرا دست برمیدارید، نهایتش. غیر از این که ما حتی در رابطه با کلیت کبرا هم گفتیم حضرت میتونه بیانشون ناظر به این باشه که چی، این یک راه مشروع است حتی نسبت به خودشون، منتها خودشون سکوت کردن نسبت به اون دلیل دیگری که بر مشروعیت دارند که نسب الهی باشه. حتی نسبت به خودشون هم قبلا این رو گفتیم، حالا اون رو نگیم، بگیم که خب نسبت به خودشون این بیان نمیتونه بیان واقعی باشه، جدلی است. خب از کلیت کبرا میتونید دست بردارید، نه از اصلش، چون از اصلش باید دست بردارید یه دلیل قاطعی میخواید که نیست. اینجا این حمل کردن بر احتجاج جدلی بحت یعنی خالص حتی به لحاظ این کبرا به حاجت الا دلیل، این نیازمند یک دلیلی است که مفقودن، نیست اون دلیل. فالقدر المتيقن من سقوط اصالت الجد في المقام، پس اون میزانی که شما یقینا میتونید از اصالت الجد در این جمله دست بردارید، از اصالت الجد دست بردارید، بگید اراده جدی نیست، بلکه اراده جدلی است. این که شما میخواید اصالت الجد رو ازش دست بردارید، بگید گوینده اراده جدی از گفتن این کلام نداشته است، بلکه جدلن این را گفته است. این قدر متقن سقوطش به لحاظ ظهور سکوته علیه السلام فی احتجاجاته عن ثبوت نسب به شأنه فی حصر ولایته به سبب البیعه است. این سقوط این اصالت الجد است به جهت این که سکوت حضرت علیه السلام ظهور دارد در احتجاجاتشون، این سکوت ظهور دارد از ثبوت سکوت فی احتجاجی ان ثبوت نص، این که سکوت کردن از این که نصم در شأن من هست، این که در این جملات صحبتی از اون نص قدیر نکردن، از اون نص الهی نکردن، این سکوت در احتجاجات، سکوت از ثبوت نص به شأنهی، این ظهور دارد در حصر ولایتش به سبب بیعت. و شما از این دست برمی‌دارید، از اینی که از سکوت از بیان اون جهت استفاده میشه، از این دست برمی‌دارید دون از ظهور کلامه علیه السلام فی کبرا ان البیعه به غض نظر عن النص رسول ولایه، نه از ظهور کلام در این کبرایی که میگوید بیعت با چشم پوشی و صرف نظر از نص خودش ایجاد ولایت میکند. خود این کبرا داره میگه به صورت کلی همه جا این است که ایجاد ولایت میکند. خب حضرت وقتی که این بیان رو فرمودند و نسبت به اثبات ولایت خودشون توسط نص هیچی نگفتن، از این استفاده میشه که پس همه جا فقط همینه. این همه جا فقط همینه رو ازش دست برمیدارید به نسبت به ولایت امیرالمومنین، چون اون رو دلیل قاطع دارید. اما در موارد دیگه چی؟ ولو کان هناک اجمال فی هذه الروایات فی تشخیص ما هو المقدار اللازم من البیع الذي يوجب النفوذ على الاخرين الذين لم يبايعوا فلا اشكال فی ان بیع الاکثریت قدر متيقن من ذلك. اگر یه اجمالی هم در این جهت باشه که خب حالا اونایی که بیعت کردن درست، اونایی که بیعت نکردن چی، خب اگر اونم شما اشکال درش داشته باشید، در این که اشکال نیست که بیعت اکثریت قدر متیقنه، که این بیعت اکثریت این ولایت ساز هست و باعث رهبر شدن اون کسی که اکثریت باش بیعت کردن میشه. حالا نسبت به اقلیتش باید حرف بزنیم. اگر اجمالی در این روایات باشد در تشخیص آنچه که مقدار لازم از بیعت است که موجب نفوذ بر دیگران می شود، دیگرانی که بیعت نکردند، بگید خب چند درصد اگر بیعت بکنند این بیعتشون در حق دیگران هم نافذ است. تو این جهت خب اجمال داره، چند درصد. اگه تو این جهت اجمالی باشه، اما در این جهت اشکالی نیست که اگر اکثریت بیعت کردن اون که قدر متیقنه. اون بیان اولم خیلی دقیق نبود که عرض کردم، همین که الان، یعنی اون بیان اول رو تو بیان اجمالش درست نگفتم. اینی که حالا عبارت میخواد بگه اینه، میگه اگر این روایات اجمال داشته باشه در این که چند درصد اگر بیعت کردن این بیعتش بر دیگران هم نافذه، اما در این جهت اجمال نداره و این قطعه متیقنشه که اگر اونایی که بیعت کردن اکثریت بودن، قطعا بیعتشون بر دیگران نافذه. و لعل ما فی بعض النفوس من فرض کون البیعت للمهاجرین والانصار به نکتت انهم کانو من اهل الحقل والعقد فکانت الاکثریت هلا برضاهم. اگر در بعضی از نصوص اومده که مهاجرین و انصار با من بیعت کردن، خب نکتهش این است که این مهاجرین و انصار از اهل حل و عقدند، در نتیجه اهل حل و عقد یعنی ریش سفیدانی که حرفی که میزنند دیگران هم قبول دارند، لذا اکثریت هر را به رضاهم، لذا پس قدر متیقن همون اکثریته. فَإِلَّمْ نُشَكِّكْ فی اسانید تلک الاحتجاجات وافترزنا قطعیت صدق بعضها فدلالتها علی المقصود تامه. اینا رو ما مشکل اساسی که باش داریم توی سندشه. اگر ما تشکیک نکنیم در اسانید این احتجاجات و فرض کنیم قطعیت صدق بعضی از اینها رو که اینها بعضیش قطعا صادر شده است، دلالتش بر مقصود تام است، ولیکن انا لنا به قطعیت سند. منتها همه مشکلمون اینه که اینها، اینایی که گفتیم، هیچ کدوم از اساس سند چیز نیست، سند محکم نداره.
اینجا آیا فرمان
اگر این دلیلی که امام مثلا همین که گفتیم که حضرت فرمودن لیسل شاهد ان یختار ان یرجع ولا للغائب ان یختار، اگر ثابت بشه که امام علیه السلام چنین چیزی را گفته اند، یه چنین جمله یا مشابهش توی این مجموعه ادله‌ای که خوندیم ثابت بشه، بله میشه قول اکثریت.
از این باب میگه که در نهج البلاغه
و بله بله بله. خب
حالا اگر فرض این بحث نکنیم اون خطبه که در نهج البلاغه استناد شده، چون همش که نمیشه بگیم،
چون آیون چیزه، آیون اشکالی که میکنن میگن که ایشون معمولا افراد وقتی اونا رو رد میکنن تو سندش تشکیک نمیکنن، توی بحث این که این هم میشود بر جدلی بودن. نوع افرادی که اون فرمایشات امیرالمومنین تو نهج البلاغه رو مورد توجه قرار دادن، اینها گفتن که اینها جدلی است. این نکته ای که ایشون گفت، خب نکته ایست این وسط که آن جدلی است، اگر بخواید یک کلامی رو حمله بر جدلی بودن بکنید، یعنی اصالت الجد رو ازش بگیرید، چون اصل اولی در محاورات این است که گوینده آن چرا گفته است چی؟ جدی گفته. چون اگر بخواید این عرض رو نادیده بگیرید، اصلا صحیح رو صحیح بیان نمیشه گرد. یکی از میگن معامله انجام میده و کلی طرف رو حساب میکنه روی این معامله، اینا شوخی کردم، کلی سخنرانی میکنه، بعد حرفایی میزنه، وعده هایی میده، فلان، شوخی کردم. اگه این باشه که شوخی کردم، یا منظورم این بود، یه چیزی که غریبه ای برش نصب نکرده، که اگر بخواد کلمات به ظهورش عرض نشه، اصالت و ظهور اگه زیر سوال بره، اصلا زندگی از هم میپاشه. اصالت و ظهور اگه نادیده بخواد گرفته بشه، خب اصل اولی تو اصالت الجد هم یکی از مصادیق اصالت الظهوره. اصالت الظهور، اصالت الحقیقه یکی از مصادیق اصالت الظهوره. اصالت الجد یکی از مصادیق، اصالت عدم قرینه یکی از مصادیق اصالت الظهوره. اصالت عدم زیاده یکی از مصادیق اصالت الظهوره. یعنی اصالت الظهور میگه که همین توی اصول فقه هم یه بحثی کرده بودن، آیا همه اصول به اصالت الحقیقه برمیگرده یا به اصالت الظهور برمیگرده؟ تو اصول لفظ اصالت الظهور به نظر میرسه که اصله. یعنی چی؟ یعنی آنچه که در محاورات ظاهر کلمات هست، اون رو عقلا روش حساب باز میکنند. حالا ولو اینکه اون معنی حقیقی نباشه، یعنی باید بگیم اصالت الظهور مادر همه اصوله. وقتی اصالت الظهور شد مادر همه اصول، بعد میگم همه اصول، میگید اصل عدد. چرا میگید اینجا اصل عدم قرینه است؟ چون میگید متکلم در مقام بیان بوده، اگر میخواست اون مثلا اگر میخواست بگوید مثلا چی، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، میگید اصل عدم حذف است. یرهو یعنی یرهو، یعنی آن چرا که عمل کرده است میبیند. حالا اگر خواستید بگید یرا جزاءهو، اصل عدم حذف میاد. عدم حذف میشه مسئله ظهور. میگه خب مولا اگر میخواست بگه که خب میگفت خودش. یا اصل عدم زیادت، یه جایی یک کلمه رو مولا گفته و لا اقسم به یوم القیامه، این لا زائده است. خب لا زائده گفتن خلاف اصله، اصل اینه که زائده نیست. اگر بخواید بگید زائده است، دلیل باید اقامه بکنید که چون ظهور اینه که لا اقسم. حالا شما چرا میگید لا اقسم یعنی اقسم؟ لذا بعد نهایتش ممکنه اینجور توضیح بکنید که ببین تو فارسی هم خودمون میگیم من قسم نمیخورم برای این مطلب، ولی این مطلب همینجوره. این که میگید قسم نمیخورم، میگید قسم نمیخورم یعنی واقعا قسم نمیخورم، اما این قسم نمیخورم تأکیدی که به کلام شما میده مثل چیه؟ قسمه. لذا لا اقسم رو ممکنه با این تحلیل ادبی درستش کنید که لا اقسم و یوم القیامه، من قسم به روز قیامت نمیخورم. خب این شما تو قسم میخواد چیکار کنید؟ کلام رو تأکید بکنید دیگه. این قسم نمیخورم خودش همون تأکید رو چی؟ القا میکنه. لذا اگه ما تونستیم اینجور تحلیل بکنیم دیگه نمیگیم لا زائده است. زیادت لا خلاف اصالت و ظهوره. ظاهر اینه که متکلم آنچه را که گفته است. یه چیز دقیق تر عرض کنم، اصل تطابق مقاصد است با کلمات. اصل اینه که مقاصد گوینده با کلماتش مطابق است، یعنی نه کلماتش کمتر از مقصودشه که شما بخواید بگید چی؟ یه چیز حذف شد، نه کلماتش بیشتر از مقصودشه که بخواید بگید چی؟ زائد است. لذا اصالت عدم زیادت میبرگشتش به این اصالت تطابق مقاصد با کلمات. اصل عدم حذف اونم همینجور، چون اصلا اگر خواستید بگید حذف شده یعنی متکلم یه چیز دیگری تو مقاصدش بوده است، ولی اون رو در مگر این که و حذف ما یعلم و جایزم، مگر این که اینقدر روشن باشه که دلیل قطعی قاطع داشتیم. جرن نهر، جرن نهر خب روشن دیگه، جرل میزاب ناودون ها را افتاد یا نهر جاری شد، خب این رو هر عاقلی که بهش نمیدونه که نهر که جاری نمیشه، که آب در نهر جاری میشود، اون رو میگید دلیل عقلی داریم برش. لذا متکلم اگر میگه حذف ما یعلم و جائز و حذف ما یعلم و حذف ما یعلم و جایزون کما تقول زیدون بعد من اندکما، من اندکما و زیدون، میگه که این رو عرف میپذیره که زیدون بگه آن زید رفت، نه با زید اندنا زیدون، بگه آن زیدون گفت منظورش چی بود؟ یعنی زید رو زدم یا زید رو دیدم یا زید، نه با اندنا، بگه من اندکما بگه زید، این روشن میگه. خلاص این نکته ایست، این تو اصول این را اگر احسان ما به هر بر همین اساس اول باب رابع رو توی این مغن العریب حذف کردیم، یه دو تا بحث اول باب رابع رو حذف کردیم، چون این با اصالت و ظهور هماهنگ نیست، یعنی آنچه که اول باب رابع نقل شده بود این خلاف اصالت و ظهوره و ما بر اساس اصالت و ظهور وقتی مشی بکنیم دیگه اون حرفا زدنی نیست اصلا، لذا اون حرفا درست نبود، ما هم حذفش کردیم توی اول باب رابطه. این مغن العریب رو نمیدونم دیدید یا نه، این
مبتدا اول بحثش این بود
که اون یعنی که مثلا اون رو مقاصد گوینده است، شما نمیتونید همینجور، حالا دقیق بحثش الان یادم نیست، ولی مغن العریب دو قسم شد دیگه، مغن رو ما دو قسمش کردیم، باب اول باب دوم، باب دوم باب رابع است و گلچینی از بابهای دیگه، حالا اون دیگه بحثش. حالا این پسی اصله، حالا اینجا هم آقایون وقتی اومدن با این فرمایشات امیرالمومنین مواجه شدن گفتن این فرمایشات جدلی است، با جدلی گفتن و رد شدن. ایشون یه نکته‌ای که الان چیز کرد، برجسته کرد، اینکه آقای وقتی شما میگید جدلی یعنی از اصالت الجد دست برمی‌دارید، یعنی میگید که اینجا مولا اون گوینده فرمایشی رو که بیان فرموده اراده جدی نکرده است. خب جدل یعنی از استفاده از مسلمات پذیرفته شده عند الخصم و بعد استدلال رو بر اون پایه بنا کردن، مثل این که گفتم مثل تو قرآن این که ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب ثم خلقه کن فیکون، یعنی به اون اهل کتاب داره میگه که شما چرا میگید حضرت عیسی پسر خداست؟ میگن خب پسر خدا نیست، پدرش کیه؟ بهشون میگه خب حضرت آدم پدرش کیه؟ حضرت آدم را هم شما پسر خدا میدانید؟ میگن نه، حضرت آدم که پسر خدا نیست. میگن میگیم حضرت آدم چی؟ میگن حضرت آدم از خاک آفریده شد. میگیم خب پس نه پدر دارد نه مادر، درست؟ حضرت آدمی را که نه پدر دارد نه مادر شما پسر خدا نمیدانید. حضرت عیسی که خود ناقل مادر داره که از پسر خدا نیست. این استدلال چه جدلی؟ یعنی حالا اگر یک کسی بگه ما تو حضرت آدم هم حرف داریم، اگر کسی بگه نه حضرت آدم هم نظریه تکامل رو بگه، بگه ایشون هم از نسل علیه بالله نه چه، حالا این آسان آدم از نسل میمون است و شامپانزه و فلان اینا و بعد این تک سلولی بود است و چه شده است و فلان اینا، اگر این رو بگه دیگه این استدلال نظرت المصبا در مقابل کسانی که این آیه رو میگن، در مقابل کسانی که میگن نظریه تکامل با قرآن منافات ندارد، ایشون رو همین آیه دست میگذارن. این آیه رو خیلی برجستش میکنن، یعنی نه هر خدا رحمتون های مشکینی آیت الله مشکینی یک کتاب هم دارن تکامل، فکر کنم آن تو کتابشون نخوندم ولی اجمالا گفتگو بود که ایشون مثلا صحبتشون این بوده که نظریه تکامل داروین با قرآن منافاتی نداره. بعد آیت الله مصباحی با سفت و سخت اینجا میگه نه آقا اصلا نمیشه اون نظر رو، چرا؟ چون این استدلالی که الان اینجا قرآن داره قامه میکنه این مثلا عیسی عند الله که مثلا آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون، اگه این خلقه من تراب بخواد، من تراب یعنی اصلش به تراب برمیگردد ولو تکسل بودی فلان اینا، دیگه نقض چی نمیشه که؟ نقض حرف این اهل کتاب نمیشه که. نه اصالت الجد که اینجا میگیم یعنی اصل در بیان این است، چون وقتی میگی جدلیست یعنی این بیان برهان نیست، جدل یعنی برهان نبودن، یعنی بیان خودش فی حد نفسه ممکنه چیز نباشه، درست نباشه، ولیکن شما که این رو قبول داری، ما جدال میشه دو نوع جدال، جدال احسن و جدال غیر احسن، گاهی شما یه مطلب حقی را از اون جهت که مخاطب قبول داره محور قرار میدید، میشه جدال احسن، اون جدال قرآن همینجوره، یه مطلب حقی است از اون جهت که مخاطب قبول چیز منتها مطلب حق رو رو جهت قبول داشتن مخاطبش دست میگذارید، یه وقت نه یه مطلبی ممکن اصلا حق نباشه ولی متکلم این رو قبول داره، مثل انتخاب مثلا دو تا خلیفه قبلی، اگر طبق این نظری که میگه این بیان جدلیست اینجور میگه، میگه خب مگر دو تا خلیفه قبلی رو که مهاجر و انصار اومدن انتخاب کردن واقعا اینا مشروعیت پیدا کردن؟ مشروعیت پیدا نکردن که، ولی حضرت همین دست گذاشتن روی این که مهاجرین و انصار همان گونه که با اون دو تا خلیفه قبلی بیعت کردن یا با اون سه تا قبلی، این مهاجرین و انصار همون که با همون جوری که با اون دو تا خلیفه قبلی بیعت کردن با منم بیعت کردن. خب حالا اینجا همینجا کات ببینید فیلم سازم میگم کات کنید، خب مگه مهاجر و انصار اگه با اونا بیعت کردن مشروعیت پیدا کردن اونا؟ میگید نه مشروعیت پیدا نکرد. خب پس چرا حضرت اینجور استدلال کردن؟ میگن این جدلیست. جدلیست یعنی چی؟ یعنی اون مطلب باطل ها، این جدال احسن هم دیگه نمیشه. خب خب این منحصر در این نیست، اراده این جدی که اینجا گفتیم ما با اون توضیحاتی که دادیم خواستیم بگیم منحصر در این مقابل شوخی نیست، خب جدی که اصالت الجد که میگید، ما رجا رفتیم رو اصالت الچی؟ اصالت الظهور. گفتیم اصالت الجد که اینجا میگن، این رو برگردونیم به اصالت الظهور. چرا؟ یه وقتی که اگر ما اون ادله نسب رو نداشتیم، حضرت وقتی که دارن فرمان این مهاجر و انصار همان گونه که با اونها بیعت کردن با منم بیعت کردن، اگر ما ادله نسب رو نداشتیم این کلام رو غیر از این هم میکردیم؟ گفتیم خب با اونا بیعت کردن، اونا خلیفه شدن، حالا با منم بیعت کردن، منم خلیفه شدن. ظهور که گفتیم یعنی همین. این اصالت الجد من عرض کردم تو بیانم که برگردنم رو اصالت الظهور و همین مانوف دادیم رو اصالت الظهور، منظورمون همین بود که این اصالت الجد صرفا در مقابل شوخی کردم نیست. شوخی هم یکی از موارد خلافشیه، خلاف اصالت الظهوره. شوخی هم چون در واقع این شوخی کردم خلاف ظهور کلامشه، مگر اینکه قرینه جدی، قرینه قاطع باشه با اینکه شوخی کرده. خب کلام پس بر ظاهرش، لذا مثال های متعدد که عرض کردم از عدم حذف، عدم زیاده، نمیدونم اینا همه برگشت به اصالت و ظهور، این هم همینجور. خب آقایون توی چیز، توی نفی این فرمایش ها میگن اینها جداله، چون این که مهاجر و انصار با قبلی ها بیعت کردن که برای اونها حجیت و حقانیت نیاورد که، پس چرا حضرت استناد کردن؟ میخوان با معاویه حرف بزنن. یعنی معاویه تو حضرت خود منصوب همونایی، تو منصوب همونایی، اونا تو رو نسبت کردن. خب اونا خودشون مشروعیتشون از کی گرفتن؟ از مهاجر انصار گرفتن. مهاجر انصار بودن که اونا رو تعیین کردن. خب شما چجور این که اینا مهاجر انصار اونا رو تعیین کردن این رو تن میدی؟ حالا همین مهاجر انصار با منم بیعت کردن تن نمیدی؟ بقیه میگن این کلام کلام جدلی است و به همین لذا میگن اگر سندش هم قطعی باشه، اگر سندش هم درست کردید، باز بیان جدلی است. ایشون یه نکته این وسط بود، گفت خب بیان وقتی شما میگید بیان جدلی است، بیان جدلی چرا میگید؟ میگید چون امیرالمومنین یقینا با نسب بود. خب این یقینا با نسب بودن این بیان رو در رابطه با خود حضرت میشکنه. نهایتا اینجور میشه که خلاف بودنش در این حده که این کلام ظهور دارد در این که تنها راه مشروعیت بخشی همین انتخاب مهاجر انصاره یا مردم، در حالی که حضرت غیر از این یک دلیل مشروعیت دیگری هم داشتند که اون مشروعیتشون نسب الهی است. سکوتشون، این که نسبت به او سکوت کرده اند، همینقدر این خلاف ظاهره. یعنی این رو شما هم میکنید چون دلیل قاطع هست و حضرت اونو هیچیشون نگفتن، میگید اینجا جدال کردن، وگرنه حضرت اون جهت را هم دارند. خب خودشون اینجوری هن. اما به صورت کلی چی؟ به صورت کلی این رو نمیتونیم از کلیت کبرا، از کلیت کبرا نسبت به حضرت علی نهایتا دست برمیداریم، اما از اصل کبرا نمیشه دست برداشت که این هم یک راه مشروعیته. چرا؟ چون این یه دلیلی میخواد، این رو یکم کمرنگ ذکر کردن، این دلیلن مفقودن، این مفقودن باید یه مقدار پررنگ، این نیاز به یک دلیلی دارد، والحال ان مثل هذا الدلیل مفقودن فی المقام. در غیر معصوم ما یک دلیل قاطع نداریم که از این کلمات، از ظاهر این کلمات دست برداریم. خب چون نداریم، لذا ایشون این جهت رو پذیرفتن. وقتی این جهت رو پذیرفتن میان تو صرفا تو سند خدشه میمونن. خب فعلا اینم بیان سوم. بیان چهارم میمونه اگر زنده موندیم فردا عرض بکنیم.
سندش درست
هست
یا نیست؟
تو سند این اشکال، اگر اشکال صرفا سندی باشه شده، اشکال اگر اشکال صرفا سندی شد و ما دلالت رو پذیرفتیم، اون موقع اشکال سندی کردن خیلی چی نیست که این قطعیته، چون این جملات خب متعدده. بعد هم اگر شما دلالتش رو پذیرفتید تو بحث سند انگار که بعضیش معلومه که صادر شده، یعنی اینجور هم نیست که اینشون گفته و انا لنا به قطعیت سند، سند قطعیت ندارد، اما واقعا این اون حجیتی را که در موارد دیگر ما نیاز داریم در اون حد هم اینا مجموعا حجیت ندارد. این یه مدار اشکال سندی کردن شله، یعنی اگر تو ما تونستید دلالت رو بشکنید که ایشون دلالت رو پذیرفتن، لذا ایشون تو مسئله انتخاب نمیتونن. اون آخر میگن پس هیچ یک از ادله پذیرفته نشد، صفحه بعد میگن و قد تذب آذرت ان جمیع هذه الوجوه الاشره للانتخاب غیر تامن، صفحه 190 ایشون میگن این رو ایشون خیلی نمیتونن بگن. چرا؟ چون ایشون تو بعضی از موارد صرفا گیر سندی دادن، در حالی که انگار ارتکاز اینه که اینها گفته شده و هست و نمیشه راحت از کنارش گذشت. و صلی الله علی محمد و آله.
اجازه بدید اکثریت ها پذیرفتن. یه اشکالی که ایشون از قانون اساس حکومت کردن این بود که همه دموکراسی همه حالا بریرن، این بود که اینجوری نمیشه که همیشه 100% باشه، یه عده قلیلی باقی مونده.
بله بله، اگر همین اگر این اشکال چیز شد، این اشکالی که بر دموکراسی مرتب وارد میشه، این با این جمله لیس للغائب ان یختار و للحاضر ان یرجع، اون جواب میداده میشه اینجور.